أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم نسبت به خوندن قرآن با صدای جوهردار و با به اصطلاح سرعت آرام، یعنی آرام بخونیم نه تون صدا آرام، 5 دقیقه شب توفیق داشته باشیم بخونیم، 5 دقیقه صبح، و اگر ترجمهشو لازم بود بخونیم و بعد دوباره آیه رو بخونیم، و بعد اگر سوالی برامون پیش اومد در واقع غیرت کنیم و بی تفاوت نباشیم و به دنبال پاسخ سوال بریم. همچنین عرض شد که برای فهمیدن هر کلامی قاعده اینه آدم بگرده ببینه این کلام کجا گفته شده تا معنا براش جا بیفته. دقیقا میفرمایید اگر مثلا شما یه جایی دیدین کسی به یه کسی گفته تو دیوانه ای، این هم میتونه مفهوم مثبت بسیار مثبت داشته باشه، هم میتونه مفهوم منفی داشته باشه. باید ببینی این جمله، این کلمه رو کی گفته، کجا گفته، چرا گفته، چجور گفته، تا بتونی قضاوت کنی. اینو توجه کنی، ما معانی کلمات و جملات رو میتونیم بفهمیم، معانی به معنی اون چیزی که مصطلحه، تو لغتنامه بگردیم، تو قواعد مثلا زبان بگردیم، همه اینا رو میتونیم پیدا کنیم. زیرنویس یه جمله انگلیسی عربی راحت میشه اینو در آورد و از تو لغتنامه اینو پیدا کرد. اما اینکه این چه معنایی داره، برای چی گفته گوینده، این یه کمی کار میبره، کار سختی نیست دا، ولی بالاخره کار میبره. همچنین در مورد قرآن کریم گفتیم اگر که خدای متعال مثلا دارن یه چیزی راجع به جهاد میگن، ما باید ببینیم کجا بوده، چی بوده، چه اتفاقی افتاده که راجع به جهاد خدا این دستور رو دادن، مال چه مناسبتی بوده، مال چه واقعی بوده. اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، بعد میفهمیم مال جنگ بدر بوده. مثلا چی بوده که خدا اجازه داده، یا آیات دیگری که تو قرآن هست، یه جایی خدای متعال دستور میدن به جهاد، یه جایی هم خدای متعال میگن نه صلح کنید. علاوه بر این که من باید بدانم چه گذشته در تاریخ اسلام و این آیاتی که نازل شد و تلاوت شد توی چه موقعیتی تلاوت شد، علاوه بر این باید بدانم که اهل بیت علیهم السلام این آیه رو برای امت اسلام چجوری معنا میکنن، کجا آیه رو تلاوت میکنن. توجه کردین؟ یعنی اینکه فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، یه ابو لهبی بوده، خدای متعال میگن بریده با دستان او، میرم پیش امام علیه السلام میگم آقا اون که خب اتفاق افتاد، امروز هم این ابو لهب مصداق داره یا نداره، امروز ابو لهب کیه. مثل اینکه آیاتی که مربوط به حضرت موسی بود که دیشب تلاوت شد، امام علیه السلام به ما میگن که اگر داستان گوساله و سامری و گوساله پرستی و اینا رو تو قرآن خوندی، گوساله امت فلانیه، سامری امتم فلانیه. حالا برای من دوباره آیه معنا شد، یعنی آیه رفت در جای خودش نشست. این کارو من نمیتونم بکنم چون من علم کتاب رو ندارم، من نمیتونم گوساله سامری، یعنی این گوساله پرستی رو بردارم بگم آقا تو گوساله پرستی، تو سامری هستی، روز قیامت باید جواب بدم. اینو امام میتواند. پس اینکه قرآن کجا نازل شده است و کجا میشود تلاوتی بکنیم که تو اون تلاوت بگیم تو این زمان تو این جایی که ما نشستیم منظور کیه، این خودش یه علمی میخواد، خودش یه اجازهی میخواد که آدم باید این رو واجد بشه. ولی خب چرا ما سرگردان زندگی میکنیم؟ دیشب به این نقطه رسیدیم که اگر ما تاریخ را بخوانیم و آنچه که بر اهل بیت علیهم السلام گذشته است را بخوانیم با دقت، بعد میبینیم ائمه در زندگیشون مکرر آیات قرآن خوندن به مناسبت های مختلف، نه برای ختم قرآن فقط، بعد ما تعجب میکنیم میگیم چرا امام علیه السلام اینجا این آیه رو خوندن، چی بوده داستان، حقیقتش چی بوده؟ که یه نمونهش رو دیدین شما، عرض شد خدمتتون، وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو کشان کشان میبرند برای بیعت، حضرت رو میکنن به قبر پیغمبر سلام علیکم و رحمت الله، به رسول خدا میگن که خلاصه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، اینها مرو به ناتوانی انداختن، یه کاری کردن که من از توانم نمیتونم استفاده کنم، نه اینکه زور ندارم، نه اینکه میترسم، و نزدیکه که منو بکشن. آیه رو خوندن یا نخوندن؟ خب شما برو این آیه رو بخون تو قرآن ببین آیه چی بود، اصلا قبلش چی بود، راجبه کی بود، بعد میخونید میبینید مال اونجاییست که مردم غیبت 30 روزه به علاوه 10 روزه موسی علیه السلام رو تحمل نکردن، خدا رو گذاشتن کنار، گوساله پرست شدن. بعد حضرت موسی آمد به هارون گفت هارون من گفتم تو بین اینا باش، اینا دست نرن، این چه وضعیه؟ هارون به موسی میگه بابا اینا تا دم کشتن من پیش رفتن و یه کاری کردن، من اصلا دست و بالم بسته شد، کاری نمیتونستم بکنم، درسته؟ خب پس مردم گوساله پرست شدن، موسی هم هارون هم نتونست کاری بکنه. خب مگر نگفت انت منی به منزلت هارونم موسی، اینا رو همه رو گفته پیغمبر، شیعه و سنی همه نقل کردن. منتها جوان عزیز ببین، تو به جای که وقت تو بذاری آرام آرام قرآن بخونی، تاریخ بخونی، روایت بخونی، بعد کم کم یه دفعه ببینی این با اون جور در میاد، این با این جور در میاد، این جواب اینو داره میده. چون آدم وقتی که اطلاعاتش زیاد شد میتونه بگه از میان اینا که متهمن کدومشون متهم، کدومشون مجرمه، کدومشون الکی ادعا کردن متهمه. آدم کم کم دوزاریش میفته، توجه کردی؟ وقتی آدم بخواد حقیقتی رو پیدا کنه بالاخره خدا کمکش میکنه. منتها ما رو سرگرم کردن، یه دونه صفحه دست ما دادن، به جای اینکه اینجا زندگی کنیم از اون پنجره جای دیگه زندگی میکنیم، حواسمون جای دیگه است. سلام علیکم و رحمت، درست شد؟ منابع تاریخی خیلی مهمه. چون من عرض کردم من مخاطبم دوستان عزیز جوان باشند که انشالله میخوان برنامه برای زندگیشون بریزن، بتونن یه مقدار فکر کنن چجوری باید خلاصه این برنامه مطالعاتیشون و اون چیزی که در مورد دین باید بدانند و تدارک کنن. البته هر کس هم که جوان نباشد میتوانند این کارو بکنند، ولی چون این جمعی که متولی این امرن جوانن، من دارم به اونها میگم. ما فکر میکنیم دینداری یعنی اثبات خدا. 12 سال درس میخونی، تو این 12 سال 10 سال 9 سال 8 سال درس دینی میخونی، هی خدا رو اثبات میکنی، پیغمبر رو اثبات میکنی، ضرورت وجود پیغمبر رو میخونی، ضرورت وجود امام رو میخونی، کنکورم میدی، حالی که از کنکورم حذف شد نمرش هم کامل میگیری، ولی بنزی نوک سوزن، بنزی یه پر جو، هیچ حس دینداری نمی کنی. قرآن رو میخونی، تلفظ کلم حروفش رو یاد میگیری، تجوید رو یاد میگیری، سوره ها چند تان چی هن چه جوری هن، محتوا همه رو یاد میگیری، حفظ هم میکنی، ولی نمیذاری چیزی بره تو وجودت. ببینید ما وقتی میمیریم همه چی، هر چه دارایی داریم از بین میره، میپوسه دیگه، به ما نمیرسه، فقط اون چیزی که تو قلب ما رسوخ کرده، تو قلب ما رسوخ کرده و با اون زندگی کردیم، اون فقط میمونه. الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچ چی دیگه نمیمونه. خب چقدر از قرآن رفته تو قلب، تو وجودت؟ چقدر از قرآن اختلط القرآن، من قرأ القرآن و هو شاب المؤمن، چقدر از قرآن آمیخته شده با گوشت و پوست و خون و رگ و پی وجود تو و قلبت، اون برات میمونه. دقت میکنین، حفظ قرآن من یکم معانیش اینه، قرآن حفظ کن تو سینت، نگه دار اون چی که خدا بهت یاد داد، اون چی که گفت حیا کن، تقوا کن، بترس، امیدوار باش، مایوس نشو، ناامید نشو، اینا من با اینا زندگی میکنم. ببینید نمیشه لحظه ناامیدی من یاد آیه‌ای بیفتم که اینو من پژوهش کردم به جانم ننشسته، لا تقنطوا من رحمت الله، به دادم نمیرسه، چون من نخوندم که بره جزء وجودم، که حفظ کردم، خوشنویسی کردم فلان. علیس الله بکاف عبده، یکی از علمای بسیار بزرگ که علمای دیگه به اون نامه می نوشتن، از اون درخواست دستور می کردن، علمای بزرگ، یکی اون نامه ها هست، ایشون تقریبا نیم صفحه قرآن مصدقه رفته، بعد گفته یه دستوری به من بدین، ایشون هم لطف کرده، اول یه چی نوشته، بعد نوشته علیس الله به کاف نبده، خدا بر بندش بس نیست، بعد شروع کرده حرف زد. خب من اینو می دونم، ولی خب راستشو بخوای نه دیگه، راستشو بخوای نه، کسی که پر میزنه، کسی که اظهار عجز و ناتوانی میکنه، کسی که مقابل پولدار، مقابل قدرتمند، مقابل کسی که جایگاه داره سرخم میکنه، یا به صورت گربه ملوس میره پیش او، خب این معلومه که اصلا حواسش نیست که خدایی داره دیگه. ما هم تو زندگی میکنیم، کار میکنیم، مزد میگیریم، اینا همه سر جای خوش هست، ولی من قرار نیست پیش کسی ذلیل باشم. خدا نه منو ذلیل خلق کرده، نه به من گفته روزیت به عهده خودت، گفته به عهده منه، تو نمیخواد ذلت بکشی. بعد موقع مردنم گفته اجل دست منه، هیچکی نمیتونه تو رو ببره، از هیچ چی نترس. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایش کردن که امر به معروف، نهی از منکر، نه روزی رو کم میکنه، نه اجل رو نزدیک میکنه، نه ترس. من باید ترس با یه واهمه زندگی میکنم، من احساس میکنم بی کسم، نه حامی دارم، نه یاور دارم. یکی از علتاش اینه که قرآن نمیخونم، چون تو قرآن هی خدا میگه، میگه ببین از هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد، میگه مولا منم، نصیر منم، وکیل منم. خدا میگه روز قیامت اینایی که رفتن شفعایی، شرکایی رو قرار دادن، روز ما خدا میگه خب بفرمایید کاری بکنید، نه نجات بدید، هیچ کسیش کار نمیتونه. نه قرآن میگه، تو اینا به درد مالی یه شب که نیست، تو اگه با قرآن اونس بگیری سال که میچرخه میبینی اینو دو سه بار هی برخورد میکنی، هی برخورد جون میگیری، وجودت محکم میشه توی زندگی دنیا. خب یکی از چیزایی که من تو دینداری عادت دارم انجام میدم اینه که فقط تو اثبات خدا میکنم، ولی با خدا کاری ندارم، با خدا حرف نمیزنم، مناجات نمیکنم، نماز نمیخونم، ولی اثبات خدا بلدم. مثلا یه دوره میرم توحید میخونم 5 سال، ولی از خدا نمیترسم خیلی. ببین شما اگه مجلسی رفتین از مجلس آمدین بیرون، دیدید ترستون از خدا بیشتر نشد، امیدتون بیشتر نشد، رفاقتتون بیشتر نشد، یه کمی شک کنید، یا تو خودتون شک کنید، یا توی رفت آمد شک کنید، یه کاری بکنید، برید یه مجلسی که دل آدم تکون بخوره دیگه. آخه تو نماز جمعه، خطبه نماز جمعه میگه دستور نیستش تو هر دو مردم به تقوای خدا دعوت کنن. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی ببین خدا کنارته، نترس. تقوا یعنی خدا کنارته، به کسی ظلم نکن. تقوا یعنی یادت باشه هو معکم اینما کنتم. وقتی دادم اینو بشنو بلند شو اصلا حالش عوض میشه دیگه. دقت فرمودین؟ یعنی ما تمام این حیاهو بالا پایین رفتن و رفت آمد و برای همینه دیگه. خب همین کارا رو میکنیم. یکی از چیزایی که ما اصلا نمیریم سراغش بخونیم، اصلا براش ارزش قائل نیستیم، تاریخه. تاریخ چیز مهمی نیست، نه تاریخ نمیدونم یونان باستان، رومیان و تاریخ نمیدونم انقلاب فرانسه، اینا رو نمیگم. البته اینا رو من همه رو خوندم، ولی حالا اینا رو اینجا نمیگم، اونو به مناسبتی من خوندم. تاریخ یعنی چی؟ تاریخ یعنی ببینی به پیغمبر چه گذشت، ببینی به امیرالمومنین چه گذشت. ببین تاریخ نخونی این آیاتی که نازل شده اصلا نمیفهمی کجا نشسته. تاریخ نخونی بعدن این آیاتو میخونن نمیفهمی این آیات کد کجا رو داره بهت میده. تاریخی که قرآن میگه، تاریخی که کدش تو قرآنه، قرآن بریشی داستان هست نوح به شما میگه. پیغمبر شما نوحه؟ نه، ما قبول داریم نوح به عنوان پیغمبره، پیغمبر شما که نیست. امت نوحی؟ نه. تو فضا زندگی میکنی؟ نه. به لحاظ جغرافیای ویژگی مشترک وجود داره؟ نمیدونیم. هیچ چیشو نمیدونیم. برای چی میخونی؟ پیغمبر میگه مثل اهل بیتی صلی الله علیه وسلم، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، اهل بیت من مثلشون مثل کشتی نو، من رکبه ها نجم و من تخلف عنها غرق. خب حالا داستان از نو میخونی، میبینی خدا داره به تو نمایش میده و خود نو هم میگه، میگه ببین تنها جای نجات کشتیه، بیرونم همه موجهای کل جبال. به پسرش هم میگه، میگه ببین نجات پیدا نمیکنه. درست شد؟ حالا من شما سوال میکنم، حالا شما متوجه نمیشین اگه میخوان بچه‌تون در امان باشه بسپرین به اهل بیت؟ از این ساده تر مطلب میخوان. منتها باید بخونی داستان نوح و روایت هم ببینی، بعد دوزارید میفته. اراس میگه برو پیش امام رضا بگو آقا من نوکری اینو میکنم، ولی من نمیتونم اینو نجات بدم، من و این با هم در پناه شما. این از اونجا آدم میفهمه. ببین قرآن میگه هر کی از کنار نوح رد میشد میخندید، گفت سر کارین، تو خشکی دارین کشتی میسازین، کشتی نمیخواد که. مطمئن باش اگه دورور اهل بیت بگردی، مطمئن باش بهت میخندن، مطمئن باش روزه بری میخندن، مطمئن باش زیارت بری میخندن، مطمئن باش اظهار ارادت کنی به امیرالمومنین میخندن، هر هر میخندن، یه جوری هم میخندن که انگار اونا دارن حق میگن. ببخشید کسی تو کشتی توی خشکی میاد کشتی بسازه؟ اصلا دریایی وجود نداشت اونجا که. شما کشتی به این بزرگی رو ساختی تو خشکی، بعد کجا میخوای ببری؟ خب میخندن دیگه، همه میخندن. کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من، اونام جواب نداشتن بدن که. بعد میگفتن ببین شما مسخره میکنین بکنین، حالا یه روز هم میشه نوبت ما، کی باید آب بیاد اینجا طوفان بشه؟ کی؟ سال بعد؟ نه. دو سال؟ نه. کی؟ 50 سال بعد. اگر دیدی دوربر اهل بیت میگردی مسخرت نمیکنن، تعجب کن. قرآن میگه مسخرت میکنن. قرآن میگه وقتی نوح به پسرش میگه بیا سوار کشتی بشه، میگه سعاوی الی جبل یعصمونی من الماء، کشتی که رو چنده میرم بالای یه کوه، کوه که محکمتر از کشتیه، که این کشتی مثل پرکا تو این طوفان میخواد بالا پایین بره، میرم بالای یه قله. نوح میگه پسرم لا عاصم الیوم من امر الله، خبری نیست بیرونا، هیچ پناهی نیست. اینقدر قرآن داره صریح میگه، صریح میگه، صریح میگه. چون من نه تاریخ میخونم نه قرآن میخونم، وقت تو زندگی من خودم عرض میکنم آواره زندگی میکنم. یکی از ما تو تاریخ منابع زیادی داریم، دقت کنید یکی از جاهایی که دشمنان اهل بیت روش بسیار دست گذاشتن که تغییرش بدن تاریخ بود. حالا انشاءالله بخوانید متوجه بشین. از کتابای خوبی که تو این زمینه میتونید شما دید تاریخی پیدا کنید کتابای علامه عسکری رحمت الله علیه. خیلی کتاباش عجیبه ایشون. خیلی عجیب. آقایون دیگه هستن کتاب تاریخ دارن. کتاب تاریخ خوب ما خیلی داریم. من نمیخوام اسم بعضی رو ببرم که اسم بعضی رو نبرده باشم. نه به مناسبت اینو گفتم که جمله بگم. شما تو کتابای ایشون میبینید. میگه که اهل سنت پیغمبر رو چجوری ترسیم میکنن. خواهش میکنم اینو گوش کنید. اینی که من دارم میگم چون خودم دبیرستان بودم. در مجلس علامه عسکری رحمت الله علیه بودم. خود ایشون داشت اینو میخوند و بعدا تو کتابش همین روایت همینطوری آورد. ببین میخوام بریم به جهانیان اسلام معرفی کنیم. میگن آقا بیان اسلامتون معرفی کنیم. میگن آنو میان معرفی میکنیم. میگن پیغمبرتون کی بود؟ میگن آقا ببخشید یا رسول الله معذرت میخوام یا صاحب ازان ببخشید. میگن پیغمبر ما اون پیغمبره. رفت تو مسجد. دید حبشیان دارن تو مسجد میرخصن. رقص حبشی میکنن. عایشه هم با پیغمبر بود. عایشه نمیتونست ببینه. قدش کوتاه بود، ظریف بود، کوچیک بود. پیغمبر گذاشت رو دوشش عایشه رو. دارین پیغمبرتون معرفی کنون به دنیا که ایمان بیارن به شما به اسلام. وقتی به آدم میخندن آدم تعجب میکنه. بعد عایشه رو دوش پیغمبر نشسته. پیغمبر میگه خوبه، جاد راحت، خوشت میاد. میگه آره دارم میبینم اینو میرخصن. این پیغمبر شماست. تو مسجد دارن میرخصن. پیغمبرم میبینید چی نمیگه؟ تازه دلش برای عایشه میسته، اونم میاره بالا که ببینه. خب یه چند دقیقه میگذره، عایشه دفعه میبینه عمر داره میاد. به پیغمبر میگه ببین بذار بیام پایین، بیام پایین، عمر داره میاد. عمر تو دین خدا شوخی نمیکنه، جدی. الان یه سیمت بهمون میگه. وقت میگین واسه این پیغمبر کاریکاتور نکشن تو دنیا. خودتون دارین کاریکاتور میگین. این چه پیغمبریه ساختی؟ وقت شما کتاب علامه عسکری رو بخونید رحمت الله علیه. ایشون میگه اونی که تاریخ اسلامو نوشته، ساخته، درست کرده عایشه است. بخونید. اونی که اصلا تنظیم کرده که تاریخ چجوری باشه، چجوری چیده بشه، که شما وقتی تاریخو میخونید میگه خب معلومه اینا که خوبن، اینا که بدن، اینا متهمن، اینا تنبلن. بخون برو بخون، همجوری اینجوری میره جلو دیگه. تعجب نداره که. ببینید اینو من خودم خوندم تو منابع تاریخی. اومده میگه پیغمبر، مال اهل سنت، میگه پیغمبر من مأموریت داد گفت برو فلانی رو ترور کن. ما اصلا ترور نداریم تو اسلام. میگه من رفتم ترورش کنم، نیمه شب دیدم خابیده کنار همسرش، بچه کوچیکشون که شیر خوره است بغل مادره. دستور پیغمبره دیگه. همونجا تو بستر گرد تا گرد سرشو بریدم، برگشتم. پیغمبرم گفت باریکالله ماشاءالله. شما اینو تعریف کن برای اروپایی. اگه مسلمون شد احمق. بگو آقا خلیفه مسلمین، خلیفه رسول الله، جانشین پیغمبر، این اومد تو کربلا، زد، کشت، سرار از بدنها جدا کرد، غارت کرد، خیمه رو سوزوند، به اسیری گرفت. اینو تعریف کن. خدا وکیلی آدم نرمال مسلمون میشه؟ برای چی مسلمون بشه؟ شما فکر میکنید این که میگن شما تروریستین مثلا از ما شنیدن اسلام چیه؟ نه. ولی دوستان عزیز توجه کنید جوونا، تاریخ نخونی فردا خودتن فکر میکنی اسلام همینه ها. تو فکر میکنی قرآن اگه گفته زن اگر که از خانه رفت بیرون بدون اجازه فزره بهن، نه اگه یه بار گفتی دو بار گفتی نشد، تو این ترجمه میکنی می کتکش بزن. نه پیغمبر، نه زد، نه ائمه، نه اصحابشون، نه هیچ کس. این میخواد اینکه تاریخ نمیخونی. اون تاریخی که به دست تو میرسه از طریق فضای مجازی و اینترنت و میشینین همه دور و هم حرف میزنین، میگه اینا تاریخ ساخته شده اونایی است که میخواستن حکومت رو بگیرن. معاویه آمد یکی از اصحابش گفت بد این مقدار پول میدم. حالا من نمیخوام برابری پول الان بگم، مثال امروزی دارم میزنم. بهش گفت 1 میلیارد بهت میدم، یه دونه حدیث جعل کن. گفت چی؟ گفت و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله رو از مردم کسانی هن که جای پیغمبر میخوابن جانشون رو در طبق اخلاص میذارن. درسته این بود دیگه، هم نوشتن این مال امیرالمؤمنین تو بستر پیغمبر خوابیدن که پیغمبر جانش حفظ شه. گفت بیا اینو وردار به جای امیرالمؤمنین اس ابن ملجم، اون شبی که تو مسجد رفت امیرالمؤمنین بکشه ضربت بزنه، بگو یه شب رفت تو مسجد جانشو در کف دستش گذاشت برای اینکه بتونه این کارو بکنه. گفت برو، مگه من دیوونم این کارو بکنم؟ گفت دوتا دو میلیون. گفت نمیکنه. قیمت مال بارا گفت حالا باشه دیگه کارش میکنه. وقت روایت رو جعل کرد. وقت از این روایت جعلی پره. شما میدانی تاریخ، تاریخ نه برای فقط تاریخ اسلام، هر کشوری خواستیم بریم بریم ببینید، ببینید هر کسی که حاکمه یه تاریخ خوب برای خودش باید بسازه، درسته یا نه؟ باید بیاد اونایی که میخوان مخالفن یه جوری تاریخ اونا رو جابجا بکنه دیگه، درسته یا نه؟ الان آمریکا، کانادا، بریم ببینید این گورای دست جمعی که به دست اومده الان میاد کجاست، پروندهش اینا کجاست، کی خبر داره چیه الان تو قضیه اسرائیل؟ تاریخی که بوده اینجا که سرزمین اینجوری که نبود که، باید همه آثار چی بشه؟ حذف و محو شه. هر چی که حکایت از اون میکنه، درسته؟ ببین شما میری مسجد النبی میگی به 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 چقدر اینا خیرن، چقدر خوب کار کردن. ببین هر چی از مدینه بود صاف کردن. هیچیو نمیبینی. هیچیو نمیبینی. نه کوچه بنی هاشم میبینی، هیچی نمیبینی. بابا یارو یه دونه تابلو کشیده هنوز تو موزه نگه میدارن، مراقبن، نمیدونم نگهبان داره فلان میکنه. میراث پیغمبر، اون چی که پیغمبر نما بود، خانه پیغمبر بود، اون اطراف اونجا بود، اونجا که اینقدر شلوغ کردن نداشت که. هر جای کره زمین یه کسی، یه دانشمند، یه کسی چهار تا چیز داره نگه میدارن تو موزه، دوروبر خونهشو میکنن جزء نمیدونم چیزهای قدیمی که مثلا آثار باستانی بیان ببینن. همه رو صاف، سنگ سفید اصلا اونجا. البته آدم میره اونجا خدا وکیل اصلا حالش بد میشه، یعنی حس غربت بهش دست میده. ولی میگم ببین هر چه هست و نیست رو صاف میکنن، درسته؟ ببینید تاریخ رو از بین میبرن، تاریخ رو تحریف میکنن، هر چه بتوانن میکنن برای اینکه فردا قرآن خوندی یه چیز دیگه بفهمی، برای اینکه فردا تاریخ خوندی یه چیز دیگه بفهمی. این قرارشونه، درست شد؟ یه کتابی رو من توصیه کنم به دوستان جوان، حتما این کتاب رو تونستن تهیه کنن و حتما جز برنامه زندگیشون بذارن بخونن. خب از کتاباییه که حالا انشالله مقدمه این کتاب رو بخونید، توی اینترنت دنبال این بگن این کتاب چیه. در اصالت این کتاب، تقریبا کتابی به این اصالت، کتابی به این که راوی کتاب اینقدر نزدیک بوده به پیغمبر و اصحاب پیغمبر، وجود نداره، درسته؟ مطالبی که گفته همه دقیق، انگار خیلیشو خودش شاهد بوده، همه رو نوشته جمع کرده، درسته؟ وقتی کتاب این چنینی هست مطمئن باشید با این کتاب قطعا دشمنی خواهند کرد دیگه، چون اسناد تو اونه دیگه. وقت شما جالب راجب این کتاب که میرین تو فضای مجازی و تو فضای تحقیق میبینید یه نظرهای بسیار بلندی راجع به این کتابه که اگه شیعه ما میخوایی باشی باید این کتاب تو خونت باشه و خونده باشی. از اون ورم میگن آقا همه روایتش جعلیه، علکیه. من یه راه ساده، یه راه میونبر به شما عرض میکنم. شما کتاب بخونید، هر جاش احساس کردین براتون عجیبه نمیشه، باور کرد علامت بزنید، بریم پیش اهل فن. همون چیزی که شما تعجب میکنه از منابع اهل سنت بهتون نشون میده، که فکر نکنید یه سری شیعه قالی تند متعصب اومدن یه سری ساختن. الان تو کار تحقیق این کارو میکنن دیگه، برای اینکه نشون بدن این مطلب درسته به نفر مقابل، به مخالف. میگن تو کتابای شما هم هست، درسته؟ یه کتاب به اسم سلیم ابن قیس فارسی که ترجمه کردن، چند جور ترجمه کردن، تاریخ سیاسی ترجمه شده، اسرار آل محمد صلی الله علیه و سلم ترجمه شده. این یه نسخه از اون کتابه که من روایتی که خوندم دیشب از این کتاب بود، میخواستیم چند تا حدیث از این بخونیم، خب نمیرسیم، فقط برای این که ببینید دارم عرض میکنم. این کتاب چند جور ترجمه داره، این کتاب به اسمای مختلف ترجمه شده. هیچ نترسین، هر کس گفت کتاب بی خودیه، شما میگین بابا کتاب بیخودیه. درسته چیزایی نوشته که سند نداره، خوبه، زاله که نی، حرف رکیک که نزده، برم بخونم چه. چرا چقدر میترسی من کتابو باز کنم؟ این کتاب یه بار چاپ شد با یه کتاب دیگه نظیر این، خیلی سال پیش بعد انقلاب. من اون موقع نمایشگاه کتاب زیاد میرفتم، شنیدم این کتاب چاپ شده، گفتم حتما نمایشگاه میاد، خوب گوش کنی. بعد رفتم از ناشرش پرسیدم، گفت آقا قبل نمایشگاه یه عده‌ای اومدن از این کتاب کلی خریدن، خیلی زیاد. گفتم ای. رفتم تحقیق کردم کی خریده، پرسیدم آقا کی بود، چی بود، چجوری بود، از کجا اومده بود. مثلا گفت مثلا جنسش اینطوری بود، اینطوری مدلش. آقا من دنبال کردم، تش در اومد که اهل سنت اومدن این کتابا رو خریده بودن، همه رو بردن چیز امها کردن، نابود کردن. چرا میترسی؟ چرا تقویم چاپ میکنی سوم جمادی و ثانی رو مینویسی وفات دختر پیغمبر به مرگ طبیعی؟ کی تا به حال توی سر رسید برای مرگ دیگران نوشته به مرگ طبیعی که تو نفر دومش؟ برای چی مینویسی؟ ریگ تو کفشته، مثل این که یه کاری کردی، مثل که اب نداره. تو میگی شهید نشده، خب یه بشیم صحبت کنیم. من میگم از پیغمبر یه چیز فقط مونده، گوش کنید، یه چیز، یه دختر، قبرش معلوم نیست. وقت تو موزه میذاری چهار تا تار مو گشتی، میگی موهای پیغمبره؟ من نمیگم نیست یا هست، از اون چیزی که میگه موی پیغمبره داری مواظبت میکنی. میگم دختر پیغمبر کو، قبرش کجاست؟ وقت من رفتم تو بقی اون شورتهایی که اونجا واشت دادن و این چیزای علمای سعودی پرسیدم که آقا مثلا قبر امام صادق کجاست؟ آقا این توی گفت اینجا مخواست بگیم مثل شما نیست، گفت اینجا اصلا قبر ما وجود نداره، همه رو دفن میکنن، سنگ قبری هم نیست، اصلا همه مسطحه، همه اینجا مسلمان ها دفن شدن. ازش پرسیدم، گفت نه هیچی معلوم نیست. یکم گذشت و گفتم قبر عثمان کدومه؟ گفت اونه اونه. گفتم 5 دقیقه پیش میگن دروغو که حماوزه میشه. گفتم پرسیدم، گفتی قبر معلوم شد؟ عثمان قبرش معلوم شد. وایستاده بودم داشتم زیارت میخوندم تو مسجد النبی، گفت روح روح. گفتم یه قبر ابوبکر عمر اینجا نیست؟ گفت چرا؟ گفتم خب بذار وایسم زیارت کنم دیگه. گفت وایس وایس، قبر معلوم نیست، وایس. ببینید ما چوب بی‌عرضگی خودمون رو می‌خوریم، چوب تنبلی خودمون رو می‌خوریم. دوستان جوان، اگه شبهه‌ای به شما رخ نمی‌کنه، مال اینکه قبلا سیستم ایمنیتون رو تقویت نکردیم با خوندن قرآن و تاریخ. این کارا رو نمی کنی، بعد یه شبهه میگن همینجوری میمونی، تقصیر خودته. یا صاحب زمان، خب عرض ارادت به پیشگاه امام زمان رسیم، ببخشید یا صاحب زمان، صلواتی مرحمت بفرمید. یه نکته ای رو عرض کنم و یه قسمتی از این کتاب بخونیم و بحث رو تمام کنیم. این کتاب، کتاب کلبه احزان و ترجمه بیت الاحزان، مال آشق عباس قمی رحمت الله علیه، محدث در واقع بزرگواری که خیلی دقت کرده در نقل حدیث. عجله کار مؤمن نیست. تو روایت داریم که مؤمن صبور، مؤمن صبور. مقابل مؤمن کیه؟ منافقه. تو دایره اسلام مؤمن صبوره، به خدا ایمان داره، میگه بی خود برای چی من شلوغش کنم. در مقابل منافق بیتابه. چرا؟ چون منافق کمین کرده که اون چیزی که میخواد، نقشه‌ای که داره پیاده کنه، درسته؟ یه زب دل شور میزنه، نکنه اون شه، نکنه اون شه. اینا رو قرآن میگه ها، یحذر المنافقون بأن تنزل عليهم سورة تنبئهم بأسمائهم. همش دلشون شور میزنه، نکنه یه سوره بیاد اینا رو لو بده، اینا کیان و چیان. منافقو تصور کنید، یه کسی که قیافشو مذهبی نشون میده، تو نماز ظاهر میشه اینور اونور، بعد میگه منو کسی ندید رد شدم، اونجا کسی نبود، از من عکس نگرفتن. این حالتا رو ببینید، این آدم منافق کلافه است دیگه، درسته؟ اون موقعی که میخواد از پوسته نفاق، از این چیزی که خوش بشونه بیاد بیرون. خوب دقت کنید، مثل یه چیزیه که انگار میترکه، درسته؟ لذا شتاب زده است، عجله داره. دقت میکنید؟ عجله داره. این کار منافق. منافق درونش آتشه دیگه، درونش اصلا آرامشی وجود نداره. مؤمن طمأنینه داره، درونش آرام. منافق اینطوری نیست. بخونیم انشاءالله آیات رو با تو متوجه بشیم. یکی از علتهایی که اینا آمدن در خانه حضرت صدیق اینقدر خشن، اینقدر سریع، یه اتفاقی که به لحاظ سیاسی شاید لازم بود یکی دو سال برنامه‌ریزی بکنن، این تمام اتفاق رو تو کمتر از یه هفته جمع کردن. یکی علتاش اینه. و چنان خشونتی به کار بردن. ببینید خشونت رو واسه این به کار میبرن، کسی دم نزنه. اگه اون اعتراض کرد تو سر اون بزنه، اون شک کرد اون یه کارش بکنه، اون اعتراض کرد بگن جن کشتتش. در فرماننامه‌ای که عمر به معاویه نوشت آمده است، یه داستانی هستش که در واقع پسر عمر میاد به یزید اعتراض میکنه. یزید این چه کاری بود کردی تو کربلا؟ خیلی شروع میکنه داد و فریاد و اینا. میگه که یه دقیقه بیا. یه نامه رو بهش نشون میده، میگه نامه رو ببین این دستخط بابات هست یا نه. میگه آره. میبوسه میذاره رو چشمش، قربون بابام برن فلان. میگه بخون. درسته، این همون نامه‌ای که عمر به معاویه نوشته که وقتی اینو میخونه پسر عمر آروم میشه، میگه نه دیگه من هیچ اعتراضی ندارم. در فرمان نامه‌ای که عمر به معاویه نوشت آمده است، پس از انجام مشورت برای بیرون کشیدن او یعنی حضرت علی به در خانه اش رفتم. اینو چرا نوشته برای معاویه؟ میگه معاویه ما همه کارا رو کردیم حکومت به شما برسه، واندی ها، ما ظاهر فلان نشون دادیم، نمیدونم نون و نمک خوردیم، همه این کار رو کردیم، خراب نکنی ها. به در خانه اش رفتم، فزه خادمه آمد، گفتم به علی بگو که برای بیعت با ابوبکر بیرون آید، چون تمام مسلمانان خلافت او را پذیرا شده. فزه گفت امیر مؤمنان علی سرگرم کار است. گفتم این حرف ها را رها کن، به او بگو بیرون آید، وگرنه وارد خانه شده به زور بیرونش می آوریم. در این هنگام فاطمه پشت در آمد، گفت ای گمراهان دروغگو، چه میگویید؟ چه میخواهید؟ گفتم ای فاطمه، یعنی تویی؟ گفت چه میخواهی عمر؟ گفتم پسر عمویت با چه خیالی تو را فرستاده و خود پرده نشین شده است؟ این همونیه که جوون شیعه امروز اینو شبهه کرده سوال میکنه، همین حرف عمر رو، برای چه امیرالمومنین نیامد دمه در؟ بگو ببینم با چه خیال تو رو فرستاد خودش نیامد؟ طغیانه که یا عمر، سرکشی تو ای عمر مرا به اینجا کشانید. تو آمدی امیرالمؤمنین رو ببری بکشی، مرا به اینجا کشانید تا حجت بر تو و هر گمراه سرکشی تمام شود. گفتم این یاوه ها و افسانه های زنانه را کنار بگذار و به علی بگو بیرون آید. گفت دوستی و کرامتی شایسته تو مباد عمر، مرا از حزب شیطان میترسانی؟ به این وقتی حضرت اینو میگن باید بری قرآن، حزب شیطانو بخونی یعنی چی؟ و حالان که حزب شیطان زبون و ضعیف است، اینمون قرآنه. گفتم اگر بیرون نیاید هیزم انبوه آورده خانه و ساکنانش را با آتش میکشم و میسوزانم. برای گرفتن یه نفر تو خونه کسی میاد اهلش اون خونه رو بسوزونه، دیگران رو بسوزونه، خب یعنی چی؟ یا اینکه علی برای بیعت بیرون برده شود. سپس تازیانه قنفذ را گرفتم، با آن فاطمه را زدم. به خالد بن ولید گفتم تو دیگر مردان بروید هیزم جمع کنید. و به فاطمه گفتم من این خانه را به آتش میکشم، ببین شک نکن. گفت ای دشمن خدا و ای دشمن پیامبر خدا و ای دشمن امیرالمؤمنین، در این هنگام دستهایش را بر در گذاشت تا از باز کردن آن جلوگیری کند. او را کنار زدم، ولی باز کردن در دشوار شد. یا صاحب ازان، با تازیانه بر دستهایش زدم تا آن را رها کند. از شدت درد ناله و گریهش بلند شد. نزدیک بود نرم شوم. میگه من یکی از این اهل سنت، میگه من برای استادم اینو نقل کردم، برگشت به من گفت دیدی عمر چقدر در دین خدا جدیه؟ ببینید چجوری توجیه میکنم. نزدیک بود نرم شوم. میگه صدای ناله حضرت زهرا رو شنیدم، نزدیک بود نرم شوم. یعنی چی؟ یعنی حجت بر من تمام شد، حال توبه به من خدا داد. نزدیک بود نرم شوم و از آنجا باز گردم، ولی کینه های علی و کشتار او از دلاور مردان عرب و مکر و افسون محمد را به یاد آوردم. فاطمه خود را به در چسبانده بود تا باز نشود. چنان لگدی به در زدم که فریاد فاطمه را شنیدم. گفتی که آن ناله مدینه را زیر رو کرد. یا ابتا یا رسول الله، هاکذا کان یفعل به حبیبتک و ابنتک. پدر جان، رسول خدا، ببین با اونی که انقدر دوستش داشتی، ببین با دخترت چی کار دارن میکنن. آه یا فزه الیک، فزه بیا به دادم برس. فخزینی فقد والله قتل ما فی احشائی من حمل. فزه، اونی که در شکم داشتن و کشتن. در حالی که به دیوار تکیه داده بود، شنیدم که درد زایمانش گرفته است. در را به شدت فشار داده. وارد خانه شدم. فاطمه با همان حال جلو آمد تا مانع ورودم شود. چشمانم را پرده‌ای فرا گرفته بود. از روی روپوش چنان سیلی به صورتش زدم. تلو تلو خوران نقش زمین شد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب.